أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان انهای عذاب در قیامت و اینکه تمام راه‌های نجات بسته است، مسئله شفاعت را به عنوان راه نجات از عذاب مطرح میکند و نفی میکند. و چون آیات فراوان دیگری شفاعت را فی الجمله اثبات میکند، قهرن اون آیات مبین و مقید این آیه خواهند بود. منتها بحث در این است که آیا دلیل عقلی بر استحاله شفاعت هست یا نه. چون دلیل عقلی بر ضرورت شفاعت نیست که به ضروره شفاعت باید واقع باشد، یعنی همونطوری که اصل مبدا به عنوان برهان عقلی دلیل قطعی بر ضرورتش اقامه شده است و اصل معاد دلیل قطعی بر ضرورتش هست، اصل وحی و رسالت دلیل قطعی بر ضرورتش هست، اصل شفاعت این چیزی نیست که به ضروره شفاعت باید واقع بشود. و کاری که عقل به عهده دارد آن است که امکانش رو اثبات کند یا امتناعش رو رفع کند. اگر امکانش اثبات شد یا امتناعش نفی شد، ظواهر کتاب و سنت که شفاعت را تثبیت می کند قول صادق مصدق است و قول صادق مصدق حق است و حق واجب الاعتقاد است. بنابراین کار عقل آن است که شبهاتی که در این مسئله دار باری شفاعت مطرح شده است اونا رو تثبیت. بعضی به فکر همون شبهات واهی آمدن آیاتی که ناظر مسئله شفاعت است او را جز آیات متشابه دانستن، آیات متشابهی که دیگر در کنارش آیات محکم نیست تا با ارجاع متشابه به محکم بشود محکم. قهرن یا به زعم خودشون با تعدب برخورد کردن و گفتن علم این روایات و آیاتی که مربوط به شفاعت است به اهلش موکول است، یا خیلی جسارت به خرج دادن به استراحه شفاعت را انکار کردن. این شبهه را یک مقدار در تفسیر المنار ملاحظه می فرمایید. بعضی از این شبهاتی که در مسئله شفاعت هست این است که شفاعتی که ما به یاد داریم در پیش مردم آن است که شفیع کاری بکند که اون حاکم از کیفر این محکوم بگذرد. اون حاکم یا عادل است یا ظالم. اگر حاکم ظالم بود که طبق روابط کار میکرد نه طبق ضوابط، هم با تغییر علم میتوان تصمیم او را عوض کرد، هم با تغییر میل میتوان اراده او را عوض کرد، هم ممکن است شفیع کاری بکند که او را آشنا بکند که شما در این حکم اشتباه کردید، و هم ممکن است شفیع کاری بکند که بگوید گرچه اشتباه نکردی ولی برابر اون علاقه‌ای که هست به استناد اون علاقه شما صرف نظر کنید. حاکم اگر عادل نباشد یا از راه تغییر علم و آگاهی یا از راه تغییر اراده و میل می شود حکم او را عوض کند. به نام شفاعت سیئه که من یشفع شفاعتا سیئتا، این جزء شفاعت های سیئه است. ولی اگر حاکم عادل بود تنها راه شفاعت تغییر علم است، یعنی شفیع کاری که می کند راه های آگاهی اون حاکم عادل را توسعه می دهد. یک سلسله ادله قائم می کند، می گوید به فلان دلیل این حکم ثواب نیست و حق نیست. شفیع کاری می کند که آگاهی و علم حاکم عوض می شود و در نتیجه چون علمش عوض شد حکمش هم عوض می شود. پس شفاعت وقتی مطرح است که حاکم علمش یا ارادش تغییر پذیر باشد، حالا یا بر اساس اینکه فقط رو علم کار می کند یا بر اساس اینکه هم روی علم کار بکند هم روی هوا و میل. ولی اگر حاکمی نشود علم او را عوض کرد و علم او ازلی بود و خطا پذیر نبود، قهرن اراده او هم عوض شدنی نیست. اگر حاکمی عادل بود و علمش ازلی بود به جمیع امور عالم است و حکم او حق است و لا ریب فیه، و چون حق است و لا ریب فیه پس علم او عوض نمی شود و چون ارادش فقط تابع علم است نه تابع غیر علم، پس اراده او هم تغییر پذیر نیست. قهرن اون حاکم شفیع را به درگاه خود راه نمی دهد، شفاعت در محکمه حاکم این چنینی راه ندارد. و خدای سبحان حاکمی است که علمش ازلی است و کارش هم بر اساس علم است و برای همه احکام پاداش و کیفری معین کرده است. به عنوان تبشیر و انذار انبیا را اعزام کرده است. هر کس کار خیر کرد پاداشش بهشت است و کارش هر انجام داد کیفرش جهنم است. دیگر نمی شود با شفاعت شافعین اراده خدا را عوض کرد، چون ارادش به استناد علم اوست و علم او هم که ازلیست ولایت قیه. این شبهه ایست که شما در تفسیر المنار ملازم فرمید. جواب این شبهان است که اولا اینها در امور فعلیه است نه در امور ذاتیه. ثانیاً خدای سبحان علمش ازلی است اما معلوماتش در لایزال است، مرتب در تغییر است و او از همون ازل میداند که چگونه معلومات را که متغیرن اراده کند با ارادات جزئی زائد بر ذات و حادث. خدای سبحان میداند که در فلون وقت فردی موجود میشود و در فلون مقطع زمانی به تکلیف میرسد و در فلون شرایط اطاعت می کند و در فلون شرایط معصیت می کند. حکم همه این اطاعات و معاصی را می داند و می داند که بر اساس اون معصیتی کرده است استحقاق عذاب دارد. بعد می داند که مورد لطف ولی از اولیای الهی قرار می گیرد و فلان ولی یا فلان نبی در فلان مقطع از او شفاعت می کند و در اثر شفاعت فلون شفیع در مقطع بعد اون کیفر از او گرفته می شود یا کلن یا بعضن. همه اینها را در ازل می داند، در لایزال پیاده می کند. مثل اینکه خدای سبحان می داند در فلون وقت شخصی به دنیا می آید و به سراغ درس خوندن می رود، در فلون مقطع امکانات درس خوندن شفرهم می کند، در مقطع بالا در امکانات درس‌های بالاتر را برای او فراهم می‌کند، استاد مناسب به او می‌دهد، رفقای خوب برای او فراهم می‌کند و مانند او. همه کارهایی که خدای سبحان روزانه انجام می‌دهد کارش جزئی، چون کل یومن و فیشن. این شئون جزئی به ارادات جزئی مستند است. این ارادات جزئی صفات فعل است که در کتاب و سنت معمولاً اراده‌ای که مطرح است اراده فعلی است. احیانا ممکن است در گوشه از روایات به اراده ذاتی اشاره شده باشد. این اراداتی که هست همه ارادات فعلی است. اراده فعلی صفت فعل است نه صفت ذات. صفت فعل رو از مقام فعل انتظام می کنند. هر روز خدای سبحان شأن جدید دارد و فیض تازه دارد، اما در ازل می داند که این نظام را این چنین باید اداره کرد. می داند که در فلون وقت باید به فلون شخص فلون نعمت را داد، در فلون وقت فلون علم را داد، در فلون وقت فلون برکت را داد و مانند آن. معلوم امریست جزئی متغیر که در لایزال است، نه علم که در ازل است متغیر باشد. پس خدای سبحان در ازل می داند که این شخص چه ادواری را پشت سر می گذارد و چه مراحلی در پیش دارد. در هر مرحله فیض مناسب اون مرحله را افاضه می کند. خدای سبحان می داند که فلون شخص در فلون وقت مریض می شود و می داند که باید او را درمان کرد و درمان او هم بعد از بیماری اوست. بر اساس ازا مرستوف و یشفین در فلون مقطع خاص فلون بیمار را شفا می دهد. شفا یک امر جزئی حادث است که اراده جزئی از این امر جزئی انتظام می شود، اما در ازل معلوم خدای سبحان بود که فرون وقت مریض می شود و فرون وقت باید او را درمان کرد. در باره شفاعت هم این چنین است، نه اینکه اراده ازلی خدا تغییر کند یا علم ازلی خدا تغییر کند. خدای سبحان اگر چون چه باران می فرستد، این باران فرستادن یه امر جزئی است، روی اراده جزئی باران می فرستد. اما در ازل می داند که در فلون وقت فلون سرزمین گرفتار خشکی می شود و فلون عبد صالح نماز استسقا می خواند و در اثر اون نماز استسقا زمینه لطف خدا فراهم می شود و در فلون مقطع بعد به بارونها دستور بارش می دهد. این کارهای جزئی روزانه که کل یومن هو فیشن، اینها حادثن، با ارادات جزئی زائد بر ذات حادثن. اینا اراداتشون فعلیست نه ذاتی. اما علمی که نقشه این ارادات جزئی را تنظیم می کند ازلی، نه این که شفاعت شفیع در علم ازلی خدای سبحان بخواهد تحول ایجاد کند تا انسان بگوید علم ازلی که عوض نمی شود. همونطوری که با نماز استسقا باران می بارد، همونطوری که با دعا مشکل حل می شود، همونطوری که خودش وعده داد فرمود این تجتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این وعده را در سوره نساء به مؤمنین داد. آیه 31 سوره نساء این است که این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این یه وعده کلی فرمود شما اگر گناهان کبیره را ترک کردید، امید بخشش گناهان صغیره هست، ما از گناهان صغیره شما میگذرید. خب اگر کسی در فلون مقطع گناه کبیره مورد ابتلای او بود، او برای رضای خدا گناه کبیره را نکرد، بعد یک مرتبه مبتلا به گناه صغیره شد، خدای سبحان وعده داد که چون شما به احترام فرمان اله از گناه کبیره خود را حفظ کردی، منم گناه صغیره تو را میبخشم. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم الصغیره. خب این وعده خدا در چه وقتی گناه صغیره بخشوده می شود این حادث است، اما در ازل این چنین تنظیم شده است. یا این که فرمود و علو استقام علی طریقت لاستیناهم ما ان غدقا، فرستادن باران یادسه جزئی، اما خدای سبحان میداند که فرون سرزمین خشکی زده عبد صالحی پیدا می شود که نماز استسقا می خواند، یا مردمی پیدا می شوند که بر صراط مستقیم حرکت می کنند. چون در ازل می داند که در فلون مقطع فلون حادثه پیش می آید و به دنبالش فیض اله نازل می شود، پس علم او ازلیست، گرچه ارادات او روزانه است، گرچه کل یومن هو فیشن، اما علمش ازلیست. شفاعتم این چنین است، دعا و استغفارم این چنین است. پس این طور نیست که شفاعت باعث تغییر علم ازلی واجب تعالی باشد تا محذور از این داشته باشد. و این شبهه آیات مبارکه شفاعت را جز متشابهات بکند که، یا روایات فراوانی که در باره شفاعت وارد شده است را جز متشابهات بکند که. هر کاری که انسان انجام میدهد یا حادثه جزئی است و در ازل معلوم خدای سبحان است، با مبادیش میداند که در فلون وقت فلون شخص با اختیار خود این کار می کند. بسیار خوب، منظور آن است که حوادث جزئی را می توان با ارادات جزئی حل کرد. کل این نظام که یک واحد حقیقی به هم مرتبط است به علم ازلی استناد داشت. مثل این که انسان می داند که این شخص در اثر این ناپرهیزی که دارد در فلون وقت بیمار می شود، این طبیب حاذق می داند که این شخص در فرون وقت مریض می شود و راه درمان او در سال اول آن است که از اون قرص ها استفاده کند، سال دوم از اون کپسول ها استفاده کند، سال سوم از اون شربت ها استفاده کند دمارنده آن. بعد هنگام دستور روزانه دستورات متفاوت می دهد، اما این دستورات متفاوت در مقام کار است در مقام علم. این که طبیب حاذق گای دستور قرص میداد، گای دستور کپسول میداد، گای دستور شربت میداد، داروها رو عوض بکند، نه اینکه علمش عوض شده است. او از قبل میداند که این بیمار را در طی این چند سال باید این چنین درمان کرد. علم او ثابت است، این معلوم است که متغیر است. حالا اگر طبیبی علمش وسیع‌تر بود، او درباره خیلی های هم که نظر میتواند بدهد، تا برسیم به کسی که علمش ازلی است. اگر ذات اقدس اله علمش ازلیست، می داند که این حوادث در طی این مراحلی که در پیش دارن یا پشت سر گذاشتن باید چگونه اداره می شوند. هر لحظه به لحظه فیض جدید می رساند،
اما مجموعی اونها را در ازل میداند که چگونه باید اینا اداره بشوند، نه اینکه هر لحظه علم تازه پیدا بشود و به دنبال علم جدید اراده جدید نشأت بگیرد. بنابراین اصل این شبهه چه علم ازلی تغییر ناپذیر است و شفاعت مستلزم تغییر علم ازلی است، این مقدمه ثانی ممنوع است. علم ازلی تغییر ناپذیر است و شفاعت مستلزم تغییر علم نیست. تا انسان با این شبهه واهی شفاعت را جز متشابهات بداند. شبهه دیگری که معمولا در این نوشته های وهابیون امثال ذالک هست این است که شفاعت باعث نقض غرض است. انبیا آمدن انسانها را به عبادت خدا دعوت کردن و هدف آفرینش انسانها هم عبادت است و انبیا آمدن در برابر عبادت ها بشارت بدن و در برابر معصیت ها انذار کنن. انبیا مبشر و منذر است. اگر هدف آفرینش عبادت است، چه اینکه فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و اگر انبیا آمدن به عنوان بشیر نذیر لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیین بینه، دیگر جا برای شفاعت نیست. خب اگر شفاعت حق باشد، یک تبهکار بدون توبه بخشوده بشود، این جری خواهد شد. شفاعت باعث حد که حرمت احکام است، باعث تجری گناهکاران است و این روانی برابرین شفاعت حق نیست. این هم یکی از شبهه ها. غافل از این که شفاعت یک برکتی است که امید ایجاد می کند، نه تجری بیاورد. بیان ذالک این است که اگر خدای سبحان بفرماید هر که گناه کرد ما می بخشیم، یا شفاعت مطلقا درباره همه گناهکاران است، این تجری می آورد. یا اگر نسبت به گروه مخصوص خدای سبحان اعلام کند که فلون گروه اگر گناه کردن ما اینها را مشمول شفاعت قرار میدیم، مثلا سادات اگر گناه کردن مشمول شفاعت هم، برای این باعث تجری. یا فلون معصیت اگر واقع شد یقینا با شفاعت بخشوده میشود، این مستلزم نقض غرض است. اما هم نسبت به اصل معصیت مبهم است که خدا از چه گناهی میگذرد و هم نسبت به اصل گناهکاران مستور است که خدا این گناه را از چه گناهکاری می‌گذرد و تا چه حد می‌پذیرد و شفاعت چه گروهی را می‌پذیرد، همه و همه مبهم است و جز خدا و خواص اولیای او نمی‌دانند. این باعث رجاست نه باعث تجری. گفتن چند چیز را خدای سبحان در چند چیز مخفی کرده. این در جوامع روایی ما هست. مرحوم ابن باوی نقل کرد، دیگران هم نقل کرده. یکی این که خدای سبحان قهر خود را در بین معاصی مخفی کرد، لذا بر انسان لازم است از همه معاصی بپرهیزد، چون نمی دارد خدا با کدام معصیت او را می گیرد. گرچه خدا عفو و رحیم است اما قهرش که از بین نرفت، معلوم نیست خدای سبحان انسان را با کدام معصیت می گیرد. لذا بر انسان لازم است از همه معاصی بپرهیزد و هیچ معصیتی را کوچک نشمارد. دوم آن است که معلوم نیست کدام یک از اطاعتها و عبادات انسان مقبول است. خدا قبولی را در بین اطاعات مستور کرده است، معلوم نیست کدام اطاعت مورد پسند خدا. لذا انسان باید همه دستورات الهی که واجب بود انجام بدهد و از مستحبات محروم نماند و هیچ کار خیری را هم تحقیر نکند، چون معلوم نیست کدام کار خیر را خدا قبول میکند. او کسی است که یقبل الیسیر، لذا اون خیر مقبول در بین خیرات مستور است. کسی حق ندارد کار خیری را تحقیر بکند. سوم آن است که ولی خود را در بین اولیا مستور کرده است، معلوم نیست که در چه لباسی ولی خدا به سر میبرد، لذا کسی حق ندارد کسی را تحقیر کند. ما چه میدانیم این شخص از اولیای الهی است یا نه؟ هیچ کسی بنده خدا را حق ندارد تغییر کند، شاید او جز اولیای الهی باشد. چهارم این که لیله قدر در بین لیالی مخفی کرده. این خفا باعث رجاست نه باعث تجری. مگر فرمود ما از فلون گناه با شفاعت میگذریم یا از فلون طایفه میگذریم، این که مشخص نیست. اینها اقرب به شفاعت هست، نه از هر شیعه. ممکن است کسی شیعه باشد معصیت بکند و مشمول شفاعت هم نباشد. اونا فرمودن شیعیان شفاعت ما مال شیعیان ماست، دیگران محرومن. این یه حصر اضافی، نه اینکه کل شیعه از شفاعت برخوردار است. این ناظر بان است که دیگران محرومن، نه تمام افراد شیعیان بهره‌مندند. این لسان لسان حصر قیاسی و نفی قیاسی، یعنی شفاعت ما به غیر شیعیان ما نمیرسد، نه به فرد فرد شیعه میرسد. این لسانش نفی است بالقیاس الی غیر شیعه. اگر از کبائر اجتناب کرد، خب کدام انسان است که اطمینان دارد که از همه کبائر اجتناب کرده است؟ و چه انسانی مطمئن نسی در آینده مبتلا به کبیره نمی شود؟ هیچ که نمی دانم. کسی می تواند بگوید من گناه کبیره نکردم؟ یا در آینده هم معصومم و مصونم؟ غیر از اهل بیت اسبت و تارد علیه مصطفی علیه السلام. اما لمن یشا اون قضیه مهمل است که در قوه قضیه جزئی است. بسیار خوب، پس رجا می آورد نه تجری. اگر یک کسی معصیت کرد، اون عذابی که لا یعذب عذابه احد ولا یوسف بساقه احد، اون رو هم شنید، خب یأس و ناامیدی اون رو میگیرد، میگه اکنون که باید بسوزم، خب چرا گناه نکنم؟ این شفاعت او رو امیدوار میکنه، میگه بسیار خوب، خدا که کریم است، امیدوارم از گذشته ما بگذرد و آینده ما رو حفظ کند، برمیگردد به راه مستقیم. یکی از بهترین علل تقویت رجا همین است که انسان را از خطر ناامیدی حفظ بکند، باعث تجری نخواهد شد بلکه موجب رجا. اونجا فرمود لمن یشا، نه اگر توبه میکند بعد میشکند، توبه میکند بعد میشکند، گرفتار فسق عظیمت است، اما امیدوار است خدا ببخشد، به عفو او و کرم او تکیه میکند، نه به توبه خود. یکی از دیگر شبهات کسانی که ادله شفاعت رو جز متشابهات پنداشتن این است که این باعث حق حرمت و تجری می شود. گفتن بحث شفاعت انسان را جری می کند. جوابش آن است که بین تجری و رجا فرق است. وقتی شفاعت باعث حق حرمت و باعث تجری گناهکاران می شود که مشخص کند که از چه گروهی شفاعت می شود، یا از چه گناهی خدا می گذرد، یا در چه سنینی خدا می گذرد، این چنین نیست. همه اینها مبهمه و همه اینها به عنوان قضیه جزئی مخفی، از کدام گناه می گذرد معلوم نیست، از کی می گذرد معلوم نیست، در چه سنی می گذرد معلوم نیست. این تهدید امر است، خودش هم تهدید است، این وعید است نه وعده. خلف وعید مخالف با حکمت نیست، در این حال که فرمودن شفاعت ما شامل نمی شود ممکن است شفاعت کن، چون وعده نیست که خلف وعده بد باشد، که این وعید است. خلف وعید بد نیست. این که خدای سبحان فرمود اگر معصیت کردید من شما را عذاب میکنم، ممکن است خلف وعید کند. این خلف وعید رحمت است، مشخص کرد. فرمود اگر کسی استغفار و صلات بکند شفاعت با شامل حالش نمیشود. پس اون از اون طرف است، این که واضح تجری نیست. اون نه به اون معناست که اگر کسی نمازش خوب خوند از همه گناهان ما شفاعت میکنیم. بازم لسانش نفی قیاسی است. فرمود اگر کسی نماز را سبک بشمرد از شفاعت محروم است، نه اگر کسی نماز خوب خوند حتما ما از او شفاعت بکنیم، از همه لحاظش هم شفاعت بکنیم. امیدواریش ضعیف است نه منفی، چون همین برهانی که الان عرض شد خودش امید میبخشد. یه وقت انسان خیال میکند که خلف وعید هم مثل خلف وعده بد است، نه این چنین نیست. خلف وعده بد است نه خلف وعید. اگر خدای سبحان تهدید کرد بعد به تهدیدش عمل نکرد که لطف و رحمت است. خلف وعده بد است که خدای سبحان لا یخلف الله المیعاد، ممکن نیست خلف وعده کند، با حکمت سازگار نیست. اما خلف وعید که با رحمت سازگار است، نه مخالف با حکمت است نه مخالف با سایر اسماء الحسنا. این هم رجا را هم رجا را تأکید می کند، همون علل وسطیه را به ما آشنا می کند. اون شافعین علل وسطیه هم. در حقیقت ما در کل کارها داریم شفاعت می کنیم. الان یک کسی که تشنه است به سراغ آب زلال می رود، می خواهد از شفاعت آب مدد بگیرد تا آتش را برطرف کند. شفاعت یعنی توسل به یک وسیله حقیقی. منتها در مسائل اعتباری مسئله شفاعت را ما در عرف مطرح میکنیم، وگرنه شفیع یعنی یک موجود حقیقی که رابط باشد و رابطش هم قرار دادی نباشد، بین اون مبدأ و بین این مستفیض فیض را دریافت کند و به اینها برساند، مجاری فیض باشد. اگر کسی بداند مجاری فیض فراوان است، امیدوارتر میشود. در شفاعت بخواست خدا درجاتی است. یکی از درجات شفاعت همون ترفیع رتبه است. یکی از مراتب درجات شفاعت تخفیف عذاب است. شفاعت انشاءالله روشن خواهد شد که مراتبی دارد. حتی جهنمی ها از شفاعت برخوردارند که باعث تخفیف عذاب می شود. اونها یا اهل اعراف خواهند شد. اعرافی ها مشمول شفاعت می شوند که فرشتگان اون روز یا اهل بیت علیه السلام اون روز دستور می دن ادخل الجنه به شفاعت اونها. اونایی هم که در بهشت هستن مشمول شفاعت خواهند بود، باعث ترفیع درجه می شود. آدم و من دونه او تحت لوای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اونها درجاتشون به وسیله شفاعت ترفیع پیدا می کند. منظور آن است که این روح امید به انسان می دهد، نه باعث تجری می شود. اگر کسی در تمام این امور شاک باشد، نداند که آیا گناهش بخشیده است یا نه، این بین خوف و رجا به سر می برد. برای هیچ کسی نامه خصوصی نیامد که از گناهان تو شفاعت می شود. و اگر راه شفاعت بالکل بسته باشد، مثل راه توبه، راه شفاعت بسته باشد، راه توبه بسته باشد، این ناامیدی می آورد و این ناامیدی انسان تبهکار و تبهکارتر می کند. پس شفاعت می شود رحمت که باعث رجاست نه باعث تجری. خب اگر کسی در برابر اون وعید قطعی به این رجای احتمالی خود را سرگرم کرده است که ویلون له، چون از اون طرف کیفر مسلم است، از این طرف شفاعت برای او نسبت به او مشکوک است. یک آدم عاقل که دست از یک عذاب مقتوع به امید یک شفاعت مشکوک بر نمی دارد که یک کرامتی خواهد بود، اما این نه به اون معناست که این طائفه مسونند و مسونیت دارند، این چنین نیست. الجنت خلق لمن اتا ولو کان عبدا حبشیا، النار خلقت لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. نه، خلف وعید مطابق با رحمت و حکمت است، با عنایت است. اولا وعد و وعید انشاء است، انشاء که صدق و کذب ندارد. همچه میکنم همچنان میکنم، اینا انشاء است. انشاء نه صدق دارد نه کذب، برخلاف اخبار، هر دو انشاء است و اینها مسئول از صدق و کذب میتواند، اما از آیندهش مطمئن نیست اولا، و از سرائر خود مطمئن نیست ثانیا. گاهی وقتی سرائر انسان در قیامت دور کرد و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا بدا لهم سیئات و ما کانو یکسبون و امثال ذلک. خیلی از امور است که انسان خیال میکرد تقواست، بعد معلوم شد توهم تقوا بود. همین که در کتابهای اخلاقی نوشتن یک شخصی خود را به عنوان خدمتگزار دین میپندارد، به عنوان واعظ یا راهنما یا امام جماعت و امثال ذلک در یک شهری مدتها خدمت کرده است، بعد کسی وارد شهر شد که بهتر از او حرف میزند، بهتر از او امامت را اداره میکند، مردم به سراغ او رفتن، نوعا میگویند به این که مردم خوش استقبال و بد بدرقه هم. اگر در یه همچه حادثه هیچ تکون نخورد، گفت خوب خدا را شکر، این کاری که باید ما بکنیم دیگری کرد، دیگران میکنن یا دیگری میکنن، معلوم میشود لله در این عمر خدمت کرد. اگر گله مردم شهر را آغاز کرد، گفت مردم خوش استقبال و بد بدرقه هم، معلوم شد در تمام این مدت در تحت ولایت شیطان بود. هنوز آزمایش نشدیم ما. با این تو کتاب اخلاقی هست ملازمی فرمودید. جمله خبریه است، اما معدا انشاست، الغیت بدال انشا، مثل جمله خبریه که گاهی بدایه امر مثل یعید و سلاته او الغا می شود. جمله خبریه است، اما بدایه انشا الغا شده است.
نه
چه اسمیه چه فعلیه، چه یعید و سلاته او چه از سلات و مادتون، علایه حال جمله گاهی خبریه است ولی تلقا به داخل انشا، اگه انشا شد نصیب دارد نکز. خدای سبحان خلف وعده اصلا ندارد، چون مستحیل است عقلا و نقلا. قرآن کریم فرمود لا یخلف الله المیعاد، این لا یخلف المیعاد خبر است و مطابق با عقلم هست. اما اون خلف وعید چرا؟ خلف وعید مطابق با رحمت است، نه دلیل عقلی بر استعالش داریم و نه دلیل نقلی هم تکذیبش میکند. البته باید اطاعت خدا باشد که زمینه شهادت، شهادت از مسلمان است و موحد. اون رو اون آیات که ادخل تو شفاعتی اهل بیتنا و شیعتنا، اون رو اون آیات میگوید. آیات اونها رو استثناء کرده است، ولی منظور آن است که لسان اون ادله نفی قیاسی است، یعنی شامل غیر شیعیان نمی شود، نه شامل فرد فرد شیعه می شود. البته الا لمن ارتضا الا من شهد بالحق، اونها همون روایت هم بیان مصادیق همین آیات است که اون در بیان مشفوع له است که از کی شفاعت می کند. الان بحث در این است که آیا شفاعت مستحیلتون ام ممکنتون. این بحثا رو تو المیزان لابد ملاحظه فرمودی که همش تنظیم شده است، منتها این بزرگوار اصلا اسم نمیبرد که این اشکال از آن کیست. دعو سیدنا الاستاد این بود، دستن و حرف خود را میزد، تا اونجا که ممکن بود نام کسی را نمیبرد، وگرنه این شبه مال المنار است. ایشون این عبارت نقل میکند بدون اینکه بگوید این شبه از کیست. اینقدر بزرگوار است که اصل حرف نقل میکند، کار به گوینده ندارد، فقط حرفاست که با هم در برخوردن. الان بحث دن است که هل شفاعتو ممکنتون ام لا. اونا خواستن با این شبهات بگوین شفاعت ممکن نیست، بعد آیات و روایات رو جده متشابهاتش کنن. ایشون مخوان بفهمن نه شفاعت ممکنتون، وقتی ممکن شد صادق و مصدق گفت یجب الایمان به. اونها خواستن با این شبهه نصوصی که در روایات و آیات وارد شده است، اینها رو از محکم بودن به متشابه بودن تنزل بدن، بگن متشابه است، ما علمش نداریم، نمیفهمیم چیز، یا علمش به اهلش مردود است یا اصلا مردود است. ایشون فهمون هیچ تشابهی نیست. اگرم بعضی از آیات متشابه باشد، آیات محکم دیگری داریم. الا لمن ارتضا روشن میکند برای کیست، الا من شهد بالحق روشن میکند برای کیست. اصل شفاعت اشکال عقلی ندارد. تا شما بگویید روی این اشکال عقلی به عنوان یک دلیل لبی مخصص اطلاقات باشد یا مقید عموم باشد، این چنین نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 99 می‌فرماید به این که رحمت ما مسلم هست، گذشت ما مسلم هست، اما خدای رحمان آیا خدای قهارم هست یا نه؟ اگر او اشد المعاقبین از فی موزن نکال و نقمه و ارحم الراحمین از فی موزن عفو و رحمه، انسان همواره بین خوف و رجا باشد، نه خود را در امان ببیند. لذا در آیه 99 سوره اعراف بود به اینکه اف امنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. اینا در امانن که ما اینا رو کار نداریم، اینا از عذاب ما در امانن. کسی خود را از عذاب ما در امان میبیند که خاطر باشد، سرمایه را باخته باشد، وگرنه کسی سرمایه جان و ایمان را نباخته باشد، موحد باشد، مسلمان باشد، بین خوف و رجاست، نه در امان باشد. هیچ کس حق ندارد خود را در مأمن بیابد و بگوید من در امانم، مگر یک انسان خاسر. این یک امان مذمومی است. اف امنوا مکر الله، اینا یا از نقشه خدا غافل شدن و در امان موندن. فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. خب این هر گونه تجری و هر گونه غرور رو نهی کردن. اما شما در امان نباشید، ممکن است به وسیله بعضی از سیئات گذشته معاقب باشید، یا ممکن است در آینده نزدیک یا دور مبتلا بشید و عقاب بشوید. هیچ کسی خود را در امان نمی بیند مگر یک انسان خاسر. خب کسی که خاسر نیست و اهل تجارت است، یرجون تجارتن لن تبور، او خود را چگونه میبیند؟ بین خوف و رجا میبیند. هم از اون طرف فرمود انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون، هم از این طرف فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. پس هم اون امان محض باطل است، هم اون یأس محض باطل است، میشود بین خوف و رجا. کسی حق ندارد ناامید محض باشد، کسی هم حق ندارد خود را در امان ببیند. کی در امان است؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از اون طرف هم لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، میشود بین خوف و رجا. این همون آیه است که فرمود امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. که انسان را بین خوف و رجا داره میکند. خب بین خوف و رجا، با اینکه فرمود من ارحم الراحمینم، با اینکه فرمود من بدون توبه ممکنه یه عده گناهکاران را ببخشم، یعنی اونا که گناهان کبیره کردن، پس معلوم میشود این مکتب مکتبی نیست که کسی را جری کند. مگر آیه سوره نساء نفرمود به اینکه غیر از شرک همه معاصی کبیره را ممکن است خدا بی توبه ببخشد؟ چون با توبه شرک هم که بخشد. اما لمن یشا، معلوم نیست در بین این میلیاردها نفر کیه که اون روز عذابش یک لحظهش قابل تحمل نیست. گاهی ممکن است فرزندی از اخلاف انسان، فرزند صدم هزارم به بار بیاید که باعث مغفرت و رحمت نیاکانش باشد، روشن نیست. یا نیاکان گذشته باعث آمرزش خلف کذا باشن، این که روشن نیست. ولی اجمالا کار خدا روی حکمت است. خب چطور اون باعث تجری نشد؟ مگر خدای سبحان فقط با توبه میبخشد، بی توبه نمیبخشد؟ چطور آیه سوره نساء باعث تجری نشد؟ این که همون ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این که میدید مرحوم علامه در شرح تجدید و دیگر بزرگان هم همین رو تصدیح کردن که منظور بی توبه است برای صدر آیه، چون صدر آیه دارد که خدا شرک نمی آمرزد، یعنی شرک بی توبه را، ولی شرک با توبه را کی می آمرزد؟ که الان همه مشرکین اگه مسلمان بشن بخشوده می شوند. پس این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بلا توبه منتها لمن یشاء، روشن نیست از چه گناهی، از چه گناهکاری، در کی، در چه شرایطی بخشد. چطور این باعث تجری نشد و شفاعت باعث تجری شد؟ الحمدلله رب العالمین.